دستم از شما میخوانم. خیلی خوب است که انتشار دهنده خوبی ها و آگاهی ها باشیم. بشنویم بخش بعدی برنامه را.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی در
کتابی که میخوام داره برنامه خدمت شما معرفی بکنم، یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما ازن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها.
آیا شده تا مدت ها بعد از تمام کردن کتابی نویسنده اش همچنان در گوشت نجوا کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنوندگی زنده باد زندگی. عزیزان علاقمند به کتاب و مطالعه، خدمتان امروز کتاب بسیار ارزشمند معرفی میشه. عنوان کتاب هست 5 زبان عشق یا رازهایی برای داشتن عشقی پایدار، که برای همسران عزیز که میخواین همسر و همراه و همسفر خوبی داشته باشن میتونه مفید باشه. در رابطه با مشخصات کتاب باید بگیم که کتاب نویسندهش گری چاپمن هست و محمد یوسفی ترجمهش کرده و شامل 5 فصل هست. فصل اول: پس از ازدواج چه بر سر عشق می آید؟ فصل دوم: پر نگه داشتن مخزن عشق. و فصل سوم: عاشق شدن. فصل چهارم در رابطه با زبان اصلی عشق میگه که اولین موردش هست کلام تاییدآمیز. و فصل پنجم باز هم همین محتوا زبان اصلی عشق و دومین ویژگیش میتونه وقت گذاشتن برای یکدیگر باشه. حالا همسرانی که در کنار هم زندگی میکنن برای همدیگه وقت بگذارن و از کلام تاییدآمیز برای هم استفاده کنن. خب میپردازیم به کتاب که شامل چه بخشایی است و اصلا چی میگه، زبان کتاب چی هست و چه راهکارهایی را برای داشتن یک عشق پایدار برای همسران پیشنهاد میکنم. گری چاپمن نویسنده 5 زبان عشق و رازهایی برای داشتن عشق پایدار ایده های ساده را برای تداوم عشق بیان میکنه و عاشق شدن میگه آسان است، اما عاشق ماندن یک چالش واقعی است. چطور میتونیم با وجود همه خواستها، تعارضات و خستگی و درماندگی های زندگی روزمره رابطه ما را تازه و روبه‌جلو نگه داریم و دوچار مثلا یک نواختی نشویم؟ کتاب 5 زبان عشق رازهایی برای داشتن عشقی پایدار ترجمه محمد یوسفی شما را با رمز و رازهای ساده آشنا میکنه و رابطه میلیون ها زوج در نقاط مختلف جهان را میتونیم بگیم که با این کتاب نجات دادن. صرف نظر از این که رابطه شما در حال شکوفایی باشه و یا در حال افول، روش دکتر گری چاپمن برای ابراز و دریافت عشق به شما کمک میکنه که سطح عمیق‌تری و غنی‌تری از صمیمیت را با شریک زندگیتان تجربه کنید و میگه که از همین امروز شروع کنید. بله چرا که نه، از همین امروز همسران عزیز نسبت به همدیگه دید مثبت‌تر و با کلام با محبت‌تر میتونن روبرو شوند. کتاب 5 زبان عشق و همون میزان که روشنگری میکنه کاربردی و عملی هم هست. حقایقی ذاتی را آشکار میکنه و مهارت‌های کاربردی و مرتبط را به شیوه مفید معرفی میکنه. این کتاب شامل داستان زندگی چندین زوج و نشستن و همراه شدن، بازم تاکید میکنم همراه شدن با گری در دفتر مشاورش هست. آیا این مفاهیم میتونن به طور کلی حال هوای زندگی مشترک را تغییر بدن؟ اگر زبان اصلی عشق همسرتان را کشف بکنین و تصمیم بگیرین دائما با آن صحبت کنین، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دوستای عزیز، زبان عشق شما ممکن هست با زبان عشق همسرتان متفاوت باشه، چون آدم ها متفاوت هست. میشن بگیم مثل تفاوت زبان چینی با فارسی. اگر زبان همسر شما چینی باشه، هر چقدر به زبان فارسی با او ابراز عشق کنید، او متوجه نخواهد شد و در نهایت نمیدانید که چطور به هم عشق ببرزید. نمونه از این متن. دوستی که در ابتدا از او صحبت کردم وقتی به همسر سومش میگفت که او چقدر زیباست، عاشق اوست و با او افتخار میکند، در حقیقت با زبان کلام تایید آمیز با او صحبت میکرده. او صادقانه ابراز عشق میکرده اما همسرش زبان او را نمیفهمیده. شاید همسرش به دنبال ابراز عشق و زبان خودش بوده و آن را نمیدیده. صادقانه ابراز عشق کردن کافی نیست. اگر میخواییم به روشی مؤثر عشق بورزیم، باید زبان اصلی عشق همسرمان را یاد بگیریم. گری چاپمن میگه نتیجه سالها مشاوره ازدواج من این است که 5 زبان عشق احساسی وجود دارد. 5 روشی که افراد از عشق صحبت میکنند و آن را میفهمند. در حوزه زبانشناسی ممکن است یک زمان گویش ها و لهجه های متفاوتی داشته باشد. به طور مشابه در حوزه 5 زبان عشق نیز گویش ها و لهجه های متفاوتی وجود دارد. تعداد روش های ابراز عشق در یک زبان عشق فقط محدود به قدرت فهم و تصور فرد هست. هرچه فهم و تصور فرد بیشتر باشه، با روش های بیشتری میتونن ابراز عشق کنن. مهمترین چیزی است که با زبان عشق همسر خود ما صحبت کنیم. دوستای عزیز، به ندرت یک زن و شوهر زبان عشق یکسانی دارن. ما تمایل داریم با زبان عشق اولیه خود ما صحبت کنیم و وقتی همسرمان را نمیفهمه یا متوجه نمیشه گیج میشیم. شما ابراز عشق میکنید اما از دید همسرتان با یک زبان خارجی که برای او قابل فهم نیست ابراز عشق کردیم و مشکل اساسی همینجاست. هدف این کتاب راه حلی برای این مشکل هست و به همین علت است که شهامت نوشتن کتاب دیگر در مورد عشق را پیدا نکردم. این البته نتیجه صحبت‌های گری چاپمن هست و میگه که وقتی 5 زبان عشق پایه را یاد گرفتیم و زبان اولیه خود و همسرمان را شناختیم، آنگاه اطلاعات مورد نیاز برای به کار بردن ایده های موجود در کتاب ها و مقالات دیگر را خواهید داشت. خب دوست عزیز، انشالله که شما همسران عزیز و عزیزانی که در شرف ازدواج و تشکیل خانواده هستن فرصت بکنن این کتاب را تهیه کرده و مطالعه کنن. با امید روزهای خوب آینده، بدرود.
گرم رنگ بی وفایی هاست، زهر کی میشه نوام ایسا هست، جدایی هاست. بهار ترانو هر شعر و هر غزل مرا، بهار ترانو هر شعر و هر غزل آدو آشنایی ها سان ها قلعه اجرانی، ما پارس مرا که چه سان ها قلعه اجرانی، ببین بچه ره زردم که سر نشانی هاست، ببین بچه ره زردم که سر نشانی هاست. بهار ترانه هر شعر و هر غزل مرا، بهار ترانه هر شعر و هر غزل مرا، به نوای شکوا زیاد و زیاد شنایی ها آشنا.
بخش بعدی برنامه در خدمت شما هستیم.
پزشک ما.
آقای دکتر سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم در بخش پزشک ما.
سلام احترام آقای بینش، خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان گرامی، صبح شما با وقت شما بخیر باشه.
دوست عزیزی پرسیدن که دانه ها یا جوش های عفونی سرسفید که گاهی روی پوست پیدا میشه ناشی از رعایت صرفاً بهداشت در یک مقطع خاص است یا میتونه علائم یک نوع بیماری باشه. این سوال مادر پرسیدن که چند روز است روی شکم پسرش دانه به اندازه یک سکه پیدا شده، گفته که دردناک است، قرمز رنگ است و در مرکزش، گفته در مرکزی دانه رنگ سفید دیده میشه، در واقع سفید رنگ است مرکزش.
بله، خدمت شما و شنونده عزیز عرض بکنم که دانه های مختلف التهابی و گاهن چرکی به اندازه خورد و کوچک یا گاهی متوسط و گاهی بزرگ ممکن است که در بعض افراد که استعداد و زمینی دارند ممکنه با وجود بیاید.
بله.
یکی از دانه هایی به این شکلی که بیان شد، دانه های خورد و کوچک و قرمز و ملتهب یا سرشان کمی سفید رنگ و چرکی باشه، به تعبیری دانه های شایع در یک سنین خاص، دوره سنین خاص آکنه هست، همی جوانی دانه.
بله.
که معمولا ممکنه در دختر خانم ها و در پسر ها در سنین جوانی و زمان بلوغ این دانه ها بروز بکنه، که معمولا روی صورت، روی شانه ها و معمولا در این نواحی زیاد دیده میشه، میتونه کم باشه، میتونه متعدد و زیاد باشه.
ماله.
اما خب غیر از آکنه که یک شرایط خاصی داره، معمولا بخاطر بسته شدن مجاری موهای صورت و مجاری پوستی، بخاطر سبوم، یک نوع چربی خاص و همینطور وجود یک باکتری خاص، این آکنه ها وجود نیاد، تغییرات هورمونی هم در ایجاد آکنه یا جوانی دانی ها نقش دارن و معمولا زمینه های ارثی و ژنتیکی هم به یک نحوی اشاره میشه که میتونه نقش داشته باشه و افراد این دانه های جوانی دانه را یا دانه های غرور جوانی برش گفته میشه، آکنه اسمی میشه است. اینا میتونه که گفتم به اندازه یا خفیف یا متوسط یا حتی شدید هایی به صورت دانه هایی بسیار برجسته و چرکی بروز بکنه و طولانی مدت هم هست و باید حتما برای دانه های بسیار شدید و متعدد و دکتر و متخصص امراض جلدی یعنی پوست و مو مراجعه شوه و درمان مناسب دریافت شوه.
بله آقای دکتر، یک ذره اگر میشه بلندتر گپ بزنین، ما شاید دچار مشکل شویم. بله بفرمایید.
بله، این دانه ها میتونه طولانی مدت باشه، برای سالهای متمادی باشه و حتما برای دانه های آکنه های شدید و متعدد حتما باید به دکتر متخصص جلدی و پوست و مو مراجعه شوه و اقدامات لازم و دواهای لازم تحت نظر اونها دریافت شوه، مراقبت های لازم باید صورت بگیره توسط فرد که این دانه ها کنترل و محدود شوند. اما بعضی دانه ها های بینش در بدن ممکنه به دلایل مختلفی گاهی خود به خود یا به خاطر دستکاری یا یک آسیبی در یک ناحیه از بدن با وجود بیاید. دانه های قرمزی که مثل که خانم برای پسر خودش گفته که روی شکم پسر ما ظاهر شده، این دانه ها معمولا دانه های عفونت های زیر پوستی است، زیر جلد، با نام کورک نامیشه، بوید یا کورک. کورک ها معمولا ممکنه در بعض افراد با وجود بیاید. علت اصلیش هم میتونه عفونی شدن و چرکی شدن ساقه مو یا پیاز مو باشه. کل بدن ما به هر حال پوست ما مجاری داره، سوراخ‌هایی در پوست ما هست و و بعد از او در قسمت های مو رشد میکنه. گاهی در امو ساقی مو، امو پیاز مو، ساقی مو ممکن است که یک التهاب و عفونت به وجود بیاید و منجر به یک دانه های خوب یا متوسط یا حتی کلانتر شود. التهاب همینطور که اینا گفتن به اندازه یک سیکه شود، مرکزش هم چیرکی باشد. چیرکم که میفهمین ناشی از واکنش سیستم ایمنی و دفاعی بدن ما هست. سلول های دفاعی در اون ناحیه که التهاب ایجاد شده و یک باکتری اونجا رشد کرده و عفونت ایجاد کرده، اونجا هجوم میدارن و در او مقابلی که با میکروب دارن، در مقابلی سلول های دفاعی اونجا کشته میشن و مرگ اونها منجر به ایجاد چرک میشه.
درست.
این دانه ها میتونه کورک باشه، کورک بسیار شایع هست در هر جای از بدن، روی سر، پیشانی، صورت ما، گردن ما، شانه های ما، شکم ما، پشت ما، ران، باسن، در هر کجا میتونه با وجود بیاره. شاید ما ترکیه شرمندی عزیز سوال کردن، ممکنه از عدم رعایت بهداشت باشه به یک دلیلی در یک ناحیه، اونمون ناحیه عفونی شوه، اونمون ساقی مو هم عفونی شوه توسط باکتری ها. شاید ترینش باکتری ها هستن، ممکنه عفونه عوامل دیگی هم.
آقای دکتر، مثلا تغییر آب و هوا میتونه باعث این قسم دانه ها شوه؟
خود تغییر آب و هوا میتونه زمینه ساز باشه. شما فکر کنید یک کسی که در یک هوای گرم قرار گرفته، مرتب بدنش عرق میکنه و مناسب و مثلا بهداشت هم خوبی مراعات نمیشه، او شرایط پاکیزگی و نظافت هم مثلا مراعات نمیشه، بله میتونه که او زمینه ساز باشه. اما خود گرما و خود هوای گرم نمیتونه علت اصلی باشه، زمینه ساز میتونه باشه. بله، عدم داشت هست، دستکاری ها هست، حتی گاهی شیف کردن و تراشیدن موی بدن ممکنه یکی از ساقه های مو در اون ناحیه زخمی شوه، مثلا آسیب ببینه، اونمو یک سوراخ کوچک مو میتونه که زمینی شوه، چند روز بعد اون ناحیه ملتهب شوه، قرقره بزرگ شوه، چیرکی هم حتی شوه. گاهی وقتا خود سیستم ایمنی ضعیفی که بعضی افراد داره، حتی متعدد مثلا ایدانه ها و کورک ها در بدنشان ظاهر شوه، که خب اقدامات لازمی هم بهداشتی و مراقبتی و هم درمان لازم است. ایدانه ها کدام خطر خاصی نداره، اگر متعدد شوه، اگر بسیار تکرار شوه و معمولا مثلا خود به خود در هر جای از بدن اینا ظاهر شوه، در اون صورت به نظر ما حتما باید این نفر و دکتر معالج مراجعه بکنه و اقدامات لازم و بررسی های لازمه، حتی از نظر وجود بعضی از بیماری های زمینه ای در بدن که باعث تضعیف سیستم ایمنی میشه، باعث ضعیف شدن سیستم دفاعی بدن ما میشه، یا بعضی از بیماری های عفونی که ممکنه در داخل بدن باشه، در خون ما باشه و اونا زمینه ساز بعضی از دانه ها باشه، استثناءن و هم قابل پیگیری. اما اینطور متناوب گهگاهی مثل همیشه مندی عزیز که اشاره کردن، این چیز مهمی نیست. اگر بسیار شدید باشه، اولا مراقبت باید شود، دستکاری نباید شود، و اگر شدید باشه حتما به یک دکتر مراجعه کنند، اونا دوای لازم و آنتیبیوتیک که لازم تجویز میکنند که ایدانه کنترل و خشک و مهار شود.
بسیار بسیار تشکر میکنیم جناب دکتر احمدی بزرگوار و با شما خداحافظی میکنیم.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو، غیر دعا و سنا، سر اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو دده، لیک در این میکده پای ندارن پا، از کلمت من به ناز می نگرم در مقام، که به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزون بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، بین که به تلخی فرق گنج روانی مرا، سجد کنم من به جان روی نه هم من به خاک، بیگویم از اینها همه عشق فلانی مرا،
پرواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی بار کنید این چجاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، مسکرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این در حبس خود نماند، هیچ امانی مرا ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، می که به تلخی فرق گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نه هم من به خود، بیویم از اینها همه عشقم گلدان
با بخش بعدی برنامه در خدمت شما هستیم.
ولی غذای کابلی زیادتر غذای مثلا کابلی است، بولانی، آشک، منتو دیگه، همین چیزای ولی غذای کابلی.
غذای افغانی خوش دارم. عنوان مثال کابولی یا ازبکی و کیچیری هراتی بسیار خوشمزه است از غذای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرقم سالان و امینار درست میکنه. ما هم کچیر غروت داریم و عاشقم داری داریم. مرغ درونپور میکنه که خیلی سالانشن زیاد بشه. عروس دعوت کنه اینا. مرغ درونپور میکنه، افرقم سالان میکنه.
سلام خانم خالقی عزیز، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود به شما همکار گرامی و دوستان عزیزی که صدای ما را میشنوند. روز سردشان بخیر و خوشی انشاءالله.
بله، روز برفی.
برفی.
خب چی درست میکنین امروز؟
امروز یک نان خوشمزه ولی یکم متفاوت برای سفره های افطار، برای میان بعده ها و برای اطفال نازنین و کسایی که طرفدار فست فود هستن. اما ما هیچ فست فودی داخلش استفاده نمی کنیم، فقط از پنیرش استفاده می کنیم که هم خیلی مفید است.
بله، خیلی هم خوب.
مواد لازم برای خمیر یاد داشت بکنن عزیزان: آرد 0.5 کیلو، شیر سرد 1 کیلوست،
بله،
نمک 1/5، در شیرینی پزی میگن 1/5، اندازه 1 سرانگشت، اندازه که 1 چونگی به حساب ما، بله، با سر انگشت میگیری همونش 1/5. مایع خمیر یا خمیر مایع لازم داریم: 1 قاشق غذاخوری، تخم مرغ 1 عدد، مسکن 100 گرم، اگر مسکن نباشه میتونن از روغن زیتون یا روغنای خالص دیگه استفاده بکنن، سعی کنن از روغنای طبیعی استفاده بکنن، و بله، پنیر موزارلا 200 گرم.
بله.
حالا مواد برای سسش: یک سس بسیار خوشمزه داره که چه خوب است ما خود مایع درست بکنیم. 5 حبه یا 6 حبه سیر پوست بکنین، بعد از اون مقدار گشنیز اندازه 2-3 قاشق غذاخوری خرد شده دهش اضافه بکنین، مرچ پاپریکا، نمک، بله، و 1 قاشق غذاخوری مسکه داخلش اضافه بکنین و مواد خوب با هم میکس کنین.
بسیار خوب.
میتونین مقدار بسیار کم، اندازه 1/5 یا 1 سرانگشتم داخلش شما از پودر آویشن استفاده بکنین که فوق العاده خوش عطر است و نانتان مزهش از صد چندان میکنه و همینطور یک سس خوشمزه تحویل شما میده.
بله.
و یک مواد بسیار ساده دیگه هم برای روی مال نان ما لازم داریم که یک نان براق و شفاف و مقبول مثل نانای ترکی ما داشته باشیم: 2 قاشق شیر به همراه 1 دانه زردی تخم مرغ. این برای مواد روی مال ماست. این مواد باعث میشه که ما یک نان خیلی خوشمزه و متفاوت داشته باشیم.
بله.
حالا بین نان خوشمزه رو با هم درست بکنیم. مواد را که یادآوری کردیم برای خمیر میتونین داخل ظرف مناسب بندازین. خمیر مایه را که طرز دم کردنش قبلا هم گفتیم، باز یک بار دیگه تکرار میکنیم که با مقدار آب ولرم یا آب تقریبا گرم و یک قاشق غذاخوری شکر یا یک دو حبه قند حل کنین و سرشبو پوشنین که حجم شوه و 3-4 برابر شوه و پف بکنه. اگر خمیر مایه تان پف کرد، بدانین که یک نان پفدار حجم خوب تحویل شما میده و اگر پف نکرد، بفهمین که مایه خمیرتان یا تاریخش تیر شده یا طرز دم کردنتان اشتباه بوده و باعث میشه که نانتان خیلی پف نکنه و یک نان سبک خوبی به دست نیارین. خب مایه خمیره که آماده کردین، مواد دیگر داخل ظرف مناسب مندازین و آرد دهش اضافه میکنین. آرد کم کم اضافه بکنین و اگر مایه تان زیاد بود و خمیرتان رقیق تر شده بود، میتونین از مقدار آرد استفاده بکنین تا یک خمیر نرم و لطیف و خوب به دست بیارین. خمیره وقت آماده کردین میتونین تقریبا به اندازه 40 دقیقه استراحت بدین. خمیر بعد از اینکه استراحت کرد، میتونین به شکلهای مکعبی خرد خرد برش بزنین و به چند قسمت تقسیم کنین. من شخصا خودم این نیم کیلو آرد به 8 قسمت تقسیم کردم و بعد از او هر قسمت همونطور که بود روش پوشاندم و مدت 10-15 دقیقه دیگه باز استراحت دادم، بعد از اینکه چونه گرفتم، به خاطر اینکه دوباره خودش باید ور بیایه یا پف بکنه یا خمیر برسه دوباره. بعد از اینکه کار انجام دادین، پنیر موزارلا رو داخلش به اندازه یک قاشق غذاخوری یا یک قاشق مرباخوری داخلش قرار میتین و سر خمیرتان حالت توپک میبندین. خمیر وقت بستین، باز دوباره در داخل قالبی که از قبل چرب کردین، داخل قالب چرب کاغذ روغنی هم بندازین بهتر است و این خمیرها را کنار هم کنار هم بیچینین و وقتی این خمیرها میرسن دوباره به اندازه 10 دقیقه استراحت میتین، سرش میپوشانین، خمیرها حجم میشه و حالت نان ترکی یا نانای فانتیزی به هم میچسبن و حالت جداگانه خودش هم در زم داره.
بله.
بعد از اون ریمال را که ما آماده کردیم، میتونین این ریمال که از شیر و تخم مرغ درست کردیم، میتونین در روی موادتان، در روی خمیرتان بزنین و از مقدار کنجد برای تزیینش استفاده بکنین که اطراف فوق‌العاده داره و تزیین بسیار شیک و مقبول و با خاصیتی است. این کارم انجام دادین داخل فر یا داش 160 یا 180 درجه به مدت 10 تا 15 دقیقه زمان میتین که پخته شد. از زمانی که پخته شد، با همین سس خوشمزه که آماده کردیم دانه دانه جدا میکنین و این سس آغشته میکنین، نوش جان میکنین.
نوش جان.
به همین راحتی یک نان فوق العاده خوب میتونین بر سفره افطارتان استفاده بکنین.
تشکر خانم خالقی عزیز. به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امروز زنده باد زندگی. در لحظات عزیز افطار ما را هم دعا کنین. خدا یارتان.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی،
نشرات رادیو دری را شنونده هستید. از شهر مقدس مشهد همراهیتان موجب خرسندی و افتخار ماست. از علاقمندان و برنامه‌های قرآنی در این لحظه دعوت می‌کنیم شننده برنامه خودشان در وادی نور باشند.
عزیزان من، قرآن نور است
بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور خدایی که شاخه های سیب و خوشه های گندم بی وقفه او را ستایش می کنند. خدایی که هزار و یک نام زیبا داره، نام هایی به زیبایی سلام.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام به شما مؤمنان خداجو، سلام به شما عزیزانی که امروز زلال‌تر از چشمه هستین و لطیف‌تر از ابر، آسمانی‌تر از ستاره‌ها و فرشته‌تر از فرشته‌ها. سلام به شما دوستانی که امروز دست‌هایتان بوی انفاق گرفته، پیشانی‌هایتان نور سجده، لب‌هایتان نگین ذکر و چشم‌هایتان نور امید. سلام به همه شما میهمانان خدا، ممنون که امروز هم شنونده ی برنامه خودتان در وادی نور هستید. دوستان همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت شما قرآن دوستان گرامی. دوستان شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که سوره توحید معادل یک سوم قرآن است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس سوره توحید را یک مرتبه بخواند گویی یک سوم قرآن را خوانده است و هر کس دو مرتبه بخواند گویی دو سوم قرآن را خوانده است و هر کس سه مرتبه آن را بخواند گویی همه قرآن را خوانده است. سوره توحید با نام‌های اخلاص و قل هو الله احد نیز یاد می شود. این سوره با چهار آیه سوره 112 قرآن است و در مکه نازل شده است و مسلمانان در نمازهای واجب روزانه خود آن را بارها می خوانند.
بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که سوره توحید را زیاد بخوانید زیرا این سوره نور قرآن است. همچنین از امام علی علیه السلام روایت شده است هر کس سوره توحید و قدر را در روز یا شب 100 بار قرائت نماید خداوند پس از مرگش نوری در قبر او قرار می دهد و نوری در پیش و پس او قرار گرفته و او را تا بهشت همراهی می کند. امام صادق علیه السلام نیز می فرمایند هر که روزی بر او بگذرد و در نمازهای پنجگانش سوره توحید را نخواند به او گفته می شود تو از نمازگزاران نیستی. از امام رضا علیه السلام نیز روایت شده است هر کس سوره توحید را بخواند و به آن ایمان داشته باشد توحید و وحدانیت خدا را شناخته است. الله الله
دوستان عزیز، در این لحظه فضای برنامه را معطر می‌کنیم با تلاوت سوره مبارکه لیل با صدای استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما
إلا ابتغاء وجه
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. از شما دعوت میکنم بخش بعدی برنامه را هم همراهی بفرمایید.
ضیافت آسمانی.
به نام خدای بزرگ. سلام و درود به شما مهمانان ضیافت آسمانی. دوستان، ماه رمضان، ماه پاکی و زدودن دل از غبار خطاها و گناهان گذشته است تا انسان با دل صاف در محضر دوست حاضر شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند رمضان ماهی است که خداوند روزه آن را بر شما واجب کرده و هر کس روزه آن را از روی ایمان و انجام تکالیف به جا آورد از گناهانش خارج می شود، همانند روزی که از مادر تازه به دنیا آمده است.
اللهم اجعلنی فیه من المستغفرین و اجعلنی فیه من عبادک الصالحین القانتین واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين.
از خیل آمرزش طلب فرما حسابا امروز فرما بنده لایق خطابم. از دوستان درگهت منصوب گردان ای مهربان مهربان آنده جوابم. از دوستان درگهت منصوب گردان ای مهربان
روزداران عزیز، منزلت و ارزش ماه مبارک رمضان و روزداران در پیشگاه خداوند آنقدر زیاد است که خداوند عده‌ای از فرشتگان الهی را مأمور کرده است تا در این ماه برای روزداران دعا و استغفار نمایند. روزداران عزیز، یکی از برکات و ویژگی‌های ماه مبارک رمضان خود کنترلی و مراقبت از دست و دهان و چشم و زبان و کلاً محرمات است. اگر غیر از ماه مبارک خیلی حواسمان و گفته‌ها و شنیده‌ها و دیده‌هایمان نبوده، حال باید سعی کنیم که بیشتر مراقب اونا باشیم. اگر در غیر این ماه مبارک زبان ما را بروی خیلی ناگفتنی ها باز می کردیم، حالا باید مواظب باشیم که دروغ نگوییم، غیبت نکنیم و خدای نکرده دل کسی را نشکنانیم و گناه نکنیم.
دوستان عزیز، یکی از صفات و ویژگی های متقین و پرهیزکاران که حضرت علی علیه السلام در خطبه حمام به من و شما سفارش می کنند این است که مراقب اعمال و رفتارمان باشیم و گناه نکنیم. یعنی حضرت شرط پرهیزکار بودن و از اهل تقوا شدن را چشم پوشی کردن از محرمات و گناه نکردن می دانند. راستی ما چقدر حریف خودمان میشیم که گناه نکنیم؟ اصلا شما بگوین چه کار کنیم تا چشممان را برای محرمات ببندیم و گناه نکنیم؟
ماه رمضان اول سال سلوکیه، اول سال عبادیه. بنابراین این که امام صادق علیه السلام فرموده شهر و رمضان اول السنه، اول ساله، یعنی اول سال بندگی. اگه کسی این اولش خوب باشه، به قول معروف سالی که نکوست از بهارش پیداست. همین اول کسی اگر درست باشه بقیهش هم خوب. ببینید شما وقتی وارد یه مکان مقدس میشید، یه مسجد، مسجد الحرام، یه حرم، حرم‌های معصومین، اونجا یه آدابی داره، طبیعی هستش. خودتون میدونید تو این مکان یه آدابی داره، هر کاری نمیشه کرد. تو این مکان آدابی داره، اگه کسی آلوده است مواظب هست وارد این مکان نمیشه، خودشو تمیز میکنه و وارد میشه. اولین ادب ماه رمضان همینه، مهمترین ادب ماه رمضان همینه. برای همین هم هستش که دو ماه شعبان و رجب رو قبلش قرار دادن که تو اون دو ماه خودتون آماده کنید. بعضی از بزرگان ما بودن میگفتن همین که ماه رمضان امسال تموم میشد ما خودمون رو آماده میکردیم برای ماه رمضان سال بعد، یعنی یک سال خودشون آماده میکردن. حالا اگر کسی مثل من تنبل باشه، یک سال که هیچی، ماه رجب و شعبان رو هم نتونسته خوب استفاده بکنه، از همین ابتدا که وارد ماه رمضان شد شستشوی کن و وانگه به خرابات خراب. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، به والله العظیم، به والله العظیم، این که دارم تو ماه رمضان قسم میخورم با لفظ جلاله، چون پیغمبر فرمود، این به تکیه بر پیغمبره، بالاترین عمل تو ماه رمضان اینی که آدم آلوده نکن، آدم گناه نکن، بالاترین عمل اینه. وقتی پیغمبر اکرم آخر ماه شعبان خطبه میخون، امیرالمومنین علیه السلام از پیغمبر سوال کرد یا رسول الله افضل اعمال تو این ماه چیه؟ پیغمبر فرمود الورعا عن محارم الله، گناه نکنی. خیلی از اوقات رفقا میپرسن، خیلی جاها، خدا شاهد با اعتقادم، با همین چیزی که از کلام پیغمبر هست عرض میکنم، از ما میپرسن که حاج آقا چی کار بکنی؟ چه عملی هست که باعث شده بعضیا راه رو طی کردن و به مراتب بالا رسیدن؟ چی کار باید بکنیم؟ با اعتقادم عرض کردم که برادر عزیز، خواهر عزیز، نپرس چه بکنیم، بپرس چه نکنیم. دنبال چه بکنیم نگرد، دنبال چه نکنیم بگرد، اون مهمتره. چه نکنیم؟ ما کارهای خوب تو زندگیمون خیلی انجام میدیم. ببینید اینی که پیغمبر فرمود شما اگر توی نماز جماعتی 10 نفر باشن، این تو روایات ماست، 10 نفر باشن، ثوابش رو دیگه جن و انس نمیتونن بنویسن. من و شما چند تا از این نماز جماعت ها داشتیم؟ خیلی. پیغمبر فرمود اگر شما تو ماه رمضان همین نفس دارید میکشید که بشمارید ببینید چند تا از صبح تا شب نفس میکشید. انفاسکم فیه تسبیح، ذکر، نومکم فیه عباده، یه خط قرآن و آیه قرآن به اندازه خط به قرآن در غیر ماه رمضانه. یه رکعت نماز به اندازه 70 رکعت نماز در غیر ماه رمضان. خب ما این کارا رو که خیلی کردیم، پس چرا بالا نمیریم؟ ما که کم این کارا رو نکردیم. پس این چیزا رو نعوذ بالله دروغ به ما گفتن؟ دروغ که نگفتن که. پس چرا امثال بنده هنوز 5 دقیقه تو نماز میخوام نماز بخونم حضور قلب ندارم، نمیتونم خودمو نگه دارم، چرا بالا نمیرم، چرا درجا میزنم، چرا عقب گرد میکنم؟ با اینکه این همه کارهای خوب انجام دادم، با اینکه این همه ثواب جمع کردم، دلیلش همین مطلبه. بله کارهای خوب کردی، دروغ هم به ما نگفتن، همه اون ثواب هم سر جای خودشه، اما با اون خرابکاری ها، اون کارهایی که نباید بکنیم، میزنیم میسوزونیم اونا رو، از بین میبریم، نمیذاریم بمونه.
ماه رمضان یک فرصت است، یک تمرین است برای خوب شدن و خوب ماندن. حدیث را از امام جعفر صادق علیه السلام می خواندم و این مضمون که اگر ماه رمضان سالم سپری شوه و آدمی از بهارش گلهای معطر عرفان بچینه، بقیه ماهای سال او نیز سالم سپری خواهد شد.
به درگاهی پناه آورده‌ام که از در نمی‌راند،
هر کس را که درمانده است سوی خیش میخواند، امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم، امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش، جهان تاریکی محض است می ترسم کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش، جهان تاریکی محض است می ترسم کنارم باش.
دوستی می گفت یکی از راه های گناه نکردن نیروی ایمان و اراده است، یعنی اگه ایمانت قوی باشه و اراده جزم، حتما میتونی در نبرد با نفس پیروز شوی و پشت شیطان به خاک بمالی. این ایمان و اراده هم به سادگی به دست نمی آید، بلکه تمرین و ممارست می خواهد. یعنی همانطور که جسم قوی داشتن با ورزش و تمرین به دست می آید، برای ایمان قوی و اراده هم نیاز به تلاش و همت است. بخصوص در این فضای مسموم روزگار ماشینی امروز که از فضای مجازی گرفته تا فیلم ها و کتاب ها و کوچه و بازار همه دست به دست هم دادن تا ایمانت را ضعیف کنند.
ما شنیدیم می‌فرمودند که مهمترین مطالب این است که انسان از گناه بپرهیزه. از گناه اگر پرهیز کرد، اون وقت خیرات الهی به سمت او سرازیر می‌شود، خیرات معنوی، فتوحات الهی به روی او باز می‌شود. اما کسی که دچار گناه است، ولو عبادت هم می‌کند، ولو کارهای خوب هم انجام می‌دهد، اما این گناه، این زخم، این رخنه‌ای که در این استخر وجود داره که ما مکرر مثال زدیم، نمی‌گذارد که رحمت الهی او رو فرا بگیره. عرض کردیم مثل استخری که چندین لوله قطور آب آب می‌ریزه در این استخر، اما استخر پر نمیشه. وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید این استخر ترک داره، دیوارش سوراخ داره، ته استخر نمیگذاره آب پر بشه. می‌فرمودن که اولین کار این است که انسان این رخنه‌ها رو بگیرد. این رخنه‌ها گناهه.